بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين. این احتمال هست که چون سند همین سنده، فقط راوی امام صادق علیه السلام اضافه شده، این احتمال وجود دارد که این همون روایت قبلی باشه. اونجا گفت که رسول جالوت اومده، اینجا با یه تفاوت اندکی. جاء حبرون، یکی از احبار و از عالمان یهودی الی امیر المؤمنین، نزد امیر المؤمنین اومد. فقال یا امیر المؤمنین متا کان ربک، خدای متعال کی بود؟ یعنی نقطه آغازش کی هست؟ خب تا اینجا رو تقریبا همون نقطه است که اونجاست. حضرت فرمود که اینجا یه عبارتی رو میگن که گاهی درباره صحبت کردم، که عبارت هایی است که یا عبارت هایی است در عرف اون عصر و زمان وجود داشته و توهین حساب نمی شده. البته نه نفرین است و نه انشاء است و نه مانند اینها. مثل این که بهش میگه که ثقلت که امک، مشابهش رو در روایت بعدی هم داریم که تعبیر دیگری است، اونم همین جوری است تقریبا. ثقلت که امک به زبان درست کالا وقتی اینجوری معنا میکنن، یعنی مادرت به عزایت بنشیند، ولی معنای فارسیش یعنی خدا مرگت بده. این که حالا کی میخواد در عذاب شینت که خیلی مهم نیست، که یکی ممکنه هیچ کس در عذابش ننشینه، یکی ممکنه 10 نفر 100 نفر در عذابش بنشینن. مهم اینه که این ثقلت که امک معنای عرفی خدا مرگت بده است. این که این عبارت آیا در اون عصر زمان به همین معنایی بوده که امروزه اگر به کسی گفته بشود در جمع دوستان یا به صورت شوخی و مانند اون گفته بشود، خب بدی ندارد. اما اگر کسی بیاد یه سوالی کنه و معلم به اون طرف اول بگه خدا مرگت بده مثلا با این سوال کردنت، خب طبعا این رو جز ادب نمیدونن. این احتمال که در اون عصر زمان این گونه نبود و حالا این گونه است، این احتمال وجود داره. اما بالاخره اینو باید مد نظر داشته باشیم که انبیا و اولیا علیهم السلام، مخصوصا خاتم انبیا و خاتم اولیا صلوات الله علیهما، در رعایت ادب نسبت به خدا و رعایت ادب نسبت به خلق اسوه همه عالم هستی هستند. یعنی نه فقط در میان انسان ها مشابه ندارند، بلکه در میان عقول هم مشابه ندارند، در میان فرشتگان ملکوتی و جبروتی هم مشابه ندارن. اینجوری نیست که مثلا ما در میان فرشتگان بگردیم نیم یکی بشود پیدا کرد که با ادب تر باشد، الیاذ بالله، از خاتم انبیا یا از خاتم اولیا. در نتیجه ما به قطع یقین میفهمیم که این تعبیرها اینجوری که ثقلت که امک، اینها توهین نبوده است. اینم یکی. یک تعبیر دیگر، یک معنای دیگری که برای این ثقلت که امک میتوان داشت اینه که با توجه به این که اولیاء خدای متعال، مخصوصا اولیاء کامل، اولیاء منصوص مانند امیرالمؤمنین، مانند خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، واقع را آنگونه که بود و آنگونه که هست ادراک میکنند. بنابراین اگر برای کسی طلب مرگ کردن، این قطعا و یقینا برای او کمال حساب میشود. ممکنه که مرگ برای فردی در موقعیتی و مقطعی کمال باشد، در مقطع دیگر کمال نباشد. مثلا زود مردن ممکنه برای یه نفر کمال باشه، ممکنه برای یه نفر دیگه کمال نباشه. دیر مردن برای یکی کمال باشد، برای یکی دیگه کمال نباشد. برای یه نفر ممکنه اگه 100 سال عمر کنه کمال باشه، برای یکی دیگه نه 50 سال کمال هست. این ممکنه تفاوت داشته باشه، اما ضمن این که اصل مرگ کمال است، موقعیتش میتونه تفاوت داشته باشه. حالا اگر انسان کامل ولی خدا صلوات الله و سلام علیه برای کسی طلب مرگ کرد، قطعا و یقینا مرگ برای او اولاست، از هر امر دیگری، از حیات بهتر است. یعنی مرگ برای او کمال هست. این تعبیرها رو در روایات داریم، در آیات قرآن هم داریم، که اگر کسی مثلا برای کفار طلب مرگ کند، یا خدای متعال کفار رو مثلا زودتر از عمر متداول و معمول جان ستاند و از دنیا ببرد، برایشون کمال هست. به خاطر اینه که همین عمر کوتاهشون سبب میشه که کمتر خطا میکنن، کفرشون قوی نمیشود، نفاقشون ریشه نمیدواند. این خودش کمال هست. اون وقت با توجه به این که خدای متعال حکیم است،
انبیا و اولیا حکیمند، در حکمت نقصی ندارن و هیچ گونه محدودیتی در حکمت ندارن. فقط تفاوت انبیا و اولیا با خدای متعال در این است که ضمن اشتراک در اصل حکمت و تمامیت حکمت، حکمت خدای متعال عین ذات او، حکمت انبیا و اولیا برگرفته از خدای متعال و عطای خدای متعال هست. وقت با توجه به این نکته اینو متوجه میشیم که اگر نبی ولی علیه السلام طلب مرگ کرد برای کسی، این قطعا برای او کمال خواهد بود. پس اگر مثلا یه جای امام حسین علیه السلام به کسی فرمود که ثقلت که امک، که حالا بر حسب نقل به هر فرموده است، قطعا و یقینا این برای او کمال هست. ضمن این که حالا هر با توجه به این که توبه کرد و این توبه کردنش، ما الان بعد از توبهش متوجه میشیم که این نمرده است در اون زمان و دوام پیدا کرده ده 15 روز دیگر که توبه کرده است، این کمال بوده براش. اما این برای هر که این توبه قطعیت و ضرورت نداشت، او تا آخرین روز را هم دشمنی کرده با امام حسین علیه السلام و مخالفت کرده و معاندت کرده، ضمن این که او شهید کربلاست، ولی اون سابقه قبلی رو ضمن این که توبه قبل را میپوشاند، اما میپوشاند غیر از اینه که قبل آنچنان طاهر است که بدون پوشش هم او را به ملأ اعلا میبرد. یعنی میشود دو نفر هر دو مورد رحمت و مغفرت خدای متعال قرار گرفته باشن، در جنت رضوان هم باشن، اما با دو پیشینه، یکی پیشینه پوشیده شده، مستور شده، مغفور شده، یکی پیشینه پاک و طاهر و مطهر. این تو با هم دیگه تفاوت دارن. حالا نه به تو، نه به قصد جدی، ولی گاهی که توفیق حاصل میشه زیارت امام حسین علیه السلام، اون تو حرم مخصوصا قتلگاه شهدا، جایی که شهدا هستن رو هر چی که نگاه میکنیم نشانی از هر نیست. این ظاهرش این است که او قومخیشاش بردنش، ای کاش که مثلا یه نفر بگه ای کاش قومخیش نداشت، اینجوری نیست. شهدا، باز هم در برای شهدا، شهدا مخصوصا شهدای کربلا رضوان الله تعالی علیهم، نه داوری میکنیم و نه نباید داوری کرد، به خاطر اینکه احاطه وجودی لازم است که برای اونها داوری کرد، ولی از اینکه جای او در میان شهدا نیست، سالی میلیون ها نفر به زیارت، میلیون ها، ده ها میلیون نفر به زیارت امام حسین مشرف می شوند، اونجا زیارت شهدا هم مشرف می شوند، برای شهدا هم نام شهدا، ذکر شهدا، یاد شهدا هم دارن، اما در این حال در اونجا هور و فرزندانش نیز، مال اینه که بهش گفته ثقلت که امک، یا مال اینه، یا مال اون اعتراضی رو که هور داشت. هر میگم بر حسب نقل که وقتی این جمله رو که از امام حسین شنید، گفت که حیف که مادرت فاطمه دختر پیامبر است، و الا کسی جرأت نمی کند به مادر من چیزی بگوید مگر اینکه منم به مادر او میگویم. خب این حکایت داره که عقلش نمیرسه. امام حسین که بد که نگفته، که گفته که خدا مرگت بده. خب تو هم نهایتا بگو خدا مرگت بده، این دیگه آخرشه دیگه، بیشتر از این که نیست که به مادر من توهین کردی، حیف که درباره مادرتون نمیتوانم چیزی بگم. اینا تعبیرهایی است که البته میدونید که شهدا، اغلب شهدا، استثناها کسانی که عالمن قبل از شهادت، اینا استثنا هستن، و الا عموم شهدا با شهادتشون هست که به درجه شهادت و حضور در همه مراتب عوالم تفصیلی و خدای متعال دست پیدا میکنند، و الا قبل شهادت با هم دیگه متفاوتن. چه جور تفاوت؟ البته بعدش هم تفاوت دارن، ولی بعد رو دیگه نمیتوان داوری کرد و نبایدم داوری کرد. به هر حال همین حرفا اینه که فرمود ثقلت که امک، این تعبیر، تعبیر بسیار بجا و مناسب است. با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. بعد حضرت فرمود که متا لم یکن حتی یقال متا کان. خب حالا این تعبیر دیگر، این ثقلت کمک در این زبان فارسی رواج پیدا کرده، میگن حیف نون، میگن که آخه این چه سوالیه تو داری میکنی؟ این یه معنای ثقلت کمک اینه که میگن چه سوالی داری میکنی که وقتی میگی متاکان، تو اول بگو کی نبود تا من بگم که از کی بوده. میتونی یه زمانی رو پیدا کنی نبود تا من زمان بودش رو پیدا کنم؟ متا لم یکن، کی خدا نبوده و وجود نداشته، تا یقال متاکان، تا به تعبیر دیگه اینه که میگه اگر وجود خدای متعال ازلی است که هست، متاکان سخن درستی نیست. در این حال توضیح بیشترش اینه که کان ربی قبل القبل بلا قبل، خدای متعال قبل از همه قبلها بود، بدون اینکه خودش قبل داشته باشد. یعنی اول الاشیاء است، قبل الاشیاء است و بعد البعد بلا بعد. خدای متعال یک، بعد از همه اشیاء هست، این یک. دوم این که بعد ندارد، این دو. سوم نکته رو که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون و اون اینه که بعدیت خدای متعال متخذ از مقایسه و با موجودات نیست، و الا لازمش اینه که اگر گفتیم که خدای مثلا موجودات هزار سال دیگه هستم، خودم بعد از هزار سال هست، حالا که موجودات 100 سال از عمرشون کم شد، از عمر خودم یک سال کم بشه و بعدیتش جلوتر بیاد و تبدیل به قبلیت بشه، چنین چیزی نیست. ولا غایت ولا منتها لغایتهی، خدای متعال غایت الغایات هست دیگه، خودش غایت ندارد، غایتش خودشه، اسما و صفاتشه، افعال و آثارشه. این ذات، صفات، اسما رو از خدای متعال سلب نکنید، همه اینها غایتند. بنابراین هر موجودی در این عالم هستی فعل خدای متعال است، از حیث فعل بودنش برای خدای متعال غایت است. اما اگر این استناد و این حیثیت ربط به خدای متعال رو نادیده گرفتید، دیگه هیچی غایت نیست، این هیچی غایت نیست، سالوبه به انتفاع موضوع دیگر چیزی نیست تا بتواند غایت باشد. بازم تأکید میکنم که هدف از این توضیحاتی گفته میشود این است که آفرینش بر اساس سود و منفعت و رسیدن کسی به چیزی یا چیزی به جایی و مانند اونها نیست، تا اینکه برخی از موجودات رو بگیم که اینها هدرن، اینا لغوان، اینا بیهودن. اینکه بیهوده در عالم هستی نیست، نه در عوالم کلی کار بیهوده و بی هدف و بی غایت وجود دارد به گونه اتفاق و تصادف و مانند آن، نه در موجودات جزئی. هیچ موجود جزئی هم بی دلیل، بی حکمت، بی علت و بدون غایت آفرین نشده. نه اینکه فقط خودش غایت دارد، نه، خودش غایت هم هست و خدای متعال هم از این غایت دارد. ولی اون غایتی خدای متعال داره چیست؟ یا ذاتش، یا صفاتش، یا خود فعلش. فعل جدای از خدای متعال نیست. ولا منتها لغایته، غایت خدای متعال پایان ندارد، یعنی همچنان که اولیتش پیش ندارد، آخریتش هم پس ندارد. انقطع الغایات عنده، تمام غایات وقتی به خدای متعال که رسید دیگه منقطع می شود. علتش هم اینه که تمام موجودات وقتی با استناد به خدای متعال که لحاظ می شود، عین ربط به خدای متعال هستند. وقتی عین ربط که بودن، غایت بودنشون هم عین ربطه. موجود عین ربط، هم وجودش، هم قبل بودنش، هم بعد بودنش، هم مبدأ بودنش، غایت بودنش، بدون استناد به موجود مستقل فاقد معناست و فاقد قابل فهم بودن و فهم پذیری است. البته اونم به این معنا که سالوب به انتفاع موضوع است، نه اینکه یه چیزی هست ولی مفهوم نمی شود. به تعبیر دیگه همچنان که موجودات بدون استناد به خدای متعال هیچی نیستن، غایات هم بدون استناد به غایت الغایات هیچی نیست، هم در ناحیه علت هم در ناحیه غایت. فهو منتها کل غایت، خدای متعال غایت همه غایات است، پایان همه غایات است. فقال یا امیر المؤمنین اف نبی انت، اینا دیگه در روایت قبل نبود و روایت اینجوری هم داریم که از درر روایات و از قرر روایات هست که نکته ای رو حضرت مطرح کرده، هم در این روایت هم مشابهش در روایت های دیگری که بعد خواهیم خوند، که حقیقتا شنیدنی است. البته گاهی خدمتتون عرض کردم. فقال یا امیر المؤمنین، این بنده خدا هبر پرسید که اف نبیون انت، تو پیامبری که اینقدر حرفای دقیق محکم استخوندار میزنی، این حرف رو از کجا آوردی؟ فقال ویلک، وای بر تو، این حرف رو چی میزنی؟ یعنی گفتن این حرف اصلا گفتن حرف پسندیده نیست. خب این همین که میگه ویلک، یعنی نه من پیامبر نیستم، پس چی هستی؟ اون جمله که عرض میکنم خدمتتون که باید با آب طلا نوشت و همه مسلمین باید بدونن، همه شیعیان باید بدونن و در اظهار ارادتشون، اظهار محبتشون، خلوصشون، عشقشون و مودتشون نسبت به اولیاء خدا باید توجه داشته باشن، این است: انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده از بندگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستم، از بندگان حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این چند نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که اولا انبیا و اولیا هیچ سخن شوخی، خلاف واقع علیعاذ بالله نادرست ندارن. یعنی اگر نبی از انبیا، ولی از اولیا و خدای متعال درباره خودشون کمالی را، عظمتی رو گفتن، مثلا گفتن انا وجه الله، حقیقتا وجه الله هست، اگر فرمود انا ید الله، حقیقتا ید الله هست، اینجوری نیست که مثلا مبالغه کرده باشد. مبالغه معنا ندارد در سخن انبیا و اولیا. هزل و شوخی و غیر جدی و الاعوذ بالله خلاف واقع در سخنان انبیا و اولیا وجود ندارد. همچنین است این تعبیرهایی که در عرف وجود دارد که گفته می شود که مثلا کسی فروتنی میکنه، کسی خفض جنا میکنه، شکست نفسی میکنه، این تعبیران در انبیا وجود ندارد. تواضع غیر از این هاست. این که مثلا به کسی بگن که شما عالمید، بگه نه ما که عددی حساب نمیشیم، اینا در زبان عرف ممکنه که رواج داشته باشه، اما در زبان انبیا و اولیا رواج ندارد. و اگر جایی فرمودن که ما عددی نیستیم، باید دقت کنیم و بفهمیم که حقیقتا عددی نیستند. اون حیثیتی رو که مد نظرشون بوده، وقتی کسی اگر گفت مثلا در این ادعیه و اوراد رو، مخصوصا دعاهای سیفی سجادیه، دعای ابو حمزه سومالی و مانند اونها رو ملازمه فرمایید، آنچنان انبیا و اولیا و مخصوصا امام سجاد علیه السلام چنان خود رو کوچک میدوند، عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین مستجیر، همینطور ادامه میده که انگار اصلا دیگه از او کوچکتر و ناتمامتر کسی وجود ندارد. اینا معنیش اینجوری تعارف میکنه، ولی اعوذ بالله مثلا شکست نفسی میکنه، نه هست ولی میگه نیستم، نه اونجا میگه نیستم یعنی نیستم، اونجا میگه هستم یعنی هستم، اونجا میگه هستم افراط ندارد، اونجا میگه نیستم هم تفریط ندارد. هیچ در هیچ کدام از دو طرف مبالغه وجود ندارد در سخنان انبیا و اولیا. حتی در جاهایی رو که مثلا تعبیرهایی رو در برخی از جاها ندیدم، اینو جز مواردی هم هست که به فکرم بودم ولی مشاهده نکردم در این روایات، ولی یکی از اساتید اون میگفت که سخن سنجیده میگفت امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین خطبه خون سخنرانی کرد برای اصحاب معاویه، اونها رو اخافه کرد و ترسندشون و تذکر بهشون داد و نجنگید، کشته میشوید، چنین میشود، چنان میشود. بعد ایشون میفرمود که حضرت فرمود که والله لاقتلنکم جمیعا، بعد آرام فرمود انشاء الله. خب در این گونه موارد البته انشاء الله اگه بلند بگه خب دیگه البته تأثیر نداره، اما آیا در این گونه موارد حقیقتا قصد امیرالمومنین مبالغه کردن هست؟ نه اصلا این گونه نیست. انشاءال انسان کامل قطع نظر از اینجا هر جای دیگری، انسان کامل چه نبی چه ولی انشاءالله بگوید و نگوید با هم دیگه برابر است، چون تمام کارهای نبی و ولی به مشیت خدای متعال انجام می شود، نه اینکه فقط همه کارهای خلق عالم انجام می شود. یه تفاوتی وجود داره و اون اینه که ضمن اینکه همه کارهای خلق عالم به مشیت خدای متعال انجام می شود، در این جهت تفاوتی نیست که انشاءالله بگوین یا نگوین، ولی یه تفاوت هست و اون اینه که انسان کامل به این تحقق عمل او به استناد به مشیت خدای متعال عالم است، بقیه عالم نیستن. بقیه میگن که مثلا فلانجا میروی، میگه انشاءالله. انشاءالله یعنی چی؟ حالا درسته که تعبیر بسیار خوبی است، یعنی نمیدانم. این نمیدانم رو به یک شکل محترمانه، به یک شکل دینی، به یک شکلی که نشان از بندگی و عبودیت داشته، این رو مطرح میکنن. و الا وقتی که میگه میاین انشاءالله، یعنی نمیدانم، یا نمیدانم یا فعلا تصمیم نگرفتم، یا در خیلی از موارد وقتی میگم انشاءالله یعنی نه نمیام. اما در انسان کامل این گونه نیست. انشاءاللهش نه به معنای ندانستن است، چون که نگفتنش نه به معنای نگفتن است. اگر نگفت انشاءالله، گفت فردا این سوالات شما رو پاسخ خواهم داد، این به این معنی نیست که من نمیدانم که باید انشاءالله بگویم. ویژگی نبی و ولی کامل به این است که میداند، به نه فقط به علم الیقین، به حق الیقین و حقیقت و حق الیقین میداند که تمام حرکات و سکنات، گفته ها، جنبش هایی که در عالم هستی است جز به اذن و اراده و مشیت خدای متعال تحقق پیدا نمی کند و انجام نمی شود. اینو میداند. وقتی دانست انشاءالله بگوید و نگوید نسبت به واقع هیچ تغییری ایجاد نمی کند. این انشاءالله را یواش بگه یا بلند بگه هیچ تفاوتی در واقع ایجاد نمی کند. البته اگر مخاطب بگونه ایست که ما تمام حرف رو براش بزنیم یا تمام حرف رو بشنود برای ضرر داره، اون امر دیگری است. انبیا و اولیا باید مراعات کنن وقتی سخنی که میگن، این سخن سبب ضرر و زیان و گمراهی و مانند اونها نشود، مگر جایی که دیگه امکان پذیر نیست. برخی ها یک استعداد ویژه‌ای در گمراه شدن دارن که هر گونه که نبی و ولی سخن بگویند گمراه میشود، هر گونه که خدای متعال سخن بگوید گمراه میشوند. این چاره ای نیست. بنابراین اگر فرمود ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه، ما یه آیه میفرستیم مؤمنین یا اونه که استعداد ایمان دارن ایمان میارن، مؤمنین ایمانشون تشدید میشود، اهل یقین یقینشون افزوده میشود، اما جمع دیگری اون کسانی که اهل ستم هستن، اون کسانی که اهل عقل نیستن، اهل فهم نیستن و مانند آن، اینا چی؟ اینا جز ضرر و زیان چیزی براشون نداره. حالا میشه که این آیات رو نازل نکنیم به خاطر اینکه اونا ضرر میکنن، اونا به خسارت میفتن؟ نه، اونا رو ما هر چی که بگیم اینا ضرر میکنن. اگر نگیم چی؟ نگیم هم یه جور دیگه ضرر میکنن. جمعی قسمتشون خسارت است، چه معارف الهی گفته بشود چه گفته نشود. گفته بشود از یه جهت خسارت دارن، گفته نشود از یک جهت دیگر خسارت دارن. بنابراین این تعبیرهای اینجوری که حضرت فرمود که من عبدی از عبید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم، نه افراط است نه تفریط است، نه سخن به شوخی است نه سخن به مثلا عرف است نه تعارف کردن است، هیچ کدام از اینا مجامله در کار نیست. وقت مشابهش مگر یه جایی دیدید که فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. البته گزاره های شرطی میدونین که اگر قید و شرطی، اگر قیدی بندی تخصیص و مانند اونها نداشت باشن عمومیت رو میرسونن. وقت این سخن که هر کسی که چیزی به امیرالمؤمنین بیاموزد، امیرالمؤمنین گفته من بنده او میشون، خب اصل این سخن سخن درستی است، هیچ تردید درش نیست. اما سخن در اینه که آیا این گزاره از گزاره هایی است که مصداق دارد یا ندارد. مصداقش دقیقاً همینه، مصداقش اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علمنی الف باب، پیامبر 1000 باب از علم رو به امیرالمؤمنین آموخت. خب امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر چی خواهد بود؟ میشه بنده. اما آیا میتونیم بگیم که خب حالا اگر کس دیگری هم که به امیرالمؤمنین چیزی بیاموزد بنده میشود؟ این سوال به منطق و موضوعه. یعنی اصلا کسی پیدا نمیشود که به امیرالمؤمنین چیزی بیاموزد. در نتیجه این تعبیر که من علمنی حرفم فقط سیرنی عبدا فقط یک مصداق دارد، اونم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. غیر پیامبر چی؟ غیر پیامبر، خدای متعال که چیزی بیاموزد نیاموزد همه بنده او هستند، این هم که معنا ندارد بندگی. موجودات ملکوتی و جبروتی و مثلا جبرئیل و دیگران و دیگران علیه مصطلات و سلام، اونها هم که بنابر تحقیق و موافق با زوال روایات صدنه خاندان پیامبر هستند. معنای صدنه همون معنای خدمه عرفی است. بنابراین وقتی که علمی را، کمالی را، فضلی را جبرئیل از طرف خدای متعال می آورد، این در حکم صدنه است، این در حکم کسی نیست که فضلی به امیرالمؤمنین بخشیده باشد. مثل این میمونه که نامه رسون پستچی نامه ور می داره میاره برای ما، البته در این نامه معارف الهی نوشته شده است. آیا این پستچی که نامه رو برای ما آورده ما رو تعلیممون داده یا نه او فقط نامه رسونده؟ داخل نامه اگه سفیدم بود او سهمش نامه رسانی است، اگر داخلش آیات آسمانی هم بود بازم سهمش نامه رسانی است. اون کسی که این درون نامه رو نوشته است اوست که تعلیم میدهد، اما دیگران مانند جبرئیل علیه السلام و سایر ملکوتیان و جبروتیان چنان که از ظواهر روایت به دست میاد صدنه خاندان، کلیددار خاندان پیامبر هستند. یعنی اون چرا که خاندان پیامبر نیاز دارن، احتیاج دارن از عوالم مختلف هستی، اینا کارشون اینه که رتق و فتق میکنن. مثل اینکه در عالم طبیعت میگیم که مثلا یه نفر غذا درست میکنه، یکی دیگه سفره رو پهن میکنه. خب این کارهای اینجوری رو که انجام میدیم به معنی ایجاد عبودیت و بندگی نیست. وقت بر همین اساس هست که ضمن این که امیرالمؤمنین علیه السلام خاتم اولیاء کامل هست از ازل تا به ابد، هیچ پیامبری به اندازه امیرالمؤمنین، به عظمت امیرالمؤمنین در ولایت نیست، در قرب نیست، چنان که هیچ ولی از اولیاء هم در عالم هستی در قرب و در کمال همانند امیرالمؤمنین نیست، هیچ کدام. اما در این حال امیرالمؤمنین هم صلوات الله و سلام علیه هرگز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است و نیست و نخواهد بود. امیرالمؤمنین علیه السلام مانند دست پیامبر هست، مانند چشم پیامبر هست، مانند ابزار و وسائل به تعبیری خود حضرت فرموده بنده از بندگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. اون وقت اینم یه نکته. این نکته دیگر اینه که معلوم میشه که چون میگه عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، معلوم میشه که پیامبر عبدهای بسیار دارد، بنده های بسیار دارد. در میان این بندگان هم کوچک 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 هست، بزرگ 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 هم هست. در این میان این بندگان کسی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام هست، کسی مانند امام حسن و امام حسین هست، کسی مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست، مانند امام زمان هست، مانند انبیا پیشین، مانند حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و دیگر انبیا علیهم السلام هم جزء بندگانش هست. فروتر از این هم هست. وقت از اون ورم نگاه کنید، ابو جهل هم هست، ابو لهب هم هست، فرائنه هم هستن، نمارده هم هستن، ابالسه هم هستن، تمام این هم جزء بندگان حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این به لحاظ عرفانی مطلب روشن است. با توجه به اینکه ذات خدای متعال فاقد تعین است، نه موجودی میتواند با او ارتباط داشته باشد، نه یعنی نه اینکه میتواند، اصلا ممکن نیست، نه ممکن است ذات بی قید و شرط خدا و بدون تعین خدای متعال به موجودات ارتباط داشته باشد. ارتباط از کجا پدید میاد؟ از اولین تعین. اولین تعین عبارت است از حضرت حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و روی انه سئل اینا کان ربنا، در یه روایت دیگر هم اومده که سوال شده است از امیرالمؤمنین علیه السلام که اینا کان ربنا قبل ان یخلق سماء و ارضا، قبل از اینکه خدای متعال آسمان و زمین رو بیافریند، قبل از اینکه انسان و حیوان و دیگران بیافریند، خدا کجا بوده؟ سوال خیلی جدی است. در یه روایت دیگر ان شاء الله خواهیم رسید که اونجا شرح دقیق‌تر رو خدمتتون خواهم گفت. این معنی خدا سوال میکنه که وقتی آسمان نبود، وقتی زمین نبود، خدا کجا بوده؟ این از یه جهتی سوال عرفی است، برای این پرسشگر سوال عادی است. اما حالا اگر کسی به این پرسشگر عوام یه جوابی داد که آیندگان بتوانند از استفاده کنن، البته اون حرف دیگری است که این شده نیست و شده استم در جای دیگر. خب ایمان چرا این سوال عوامانه است؟ این الان خیال میکنه که الان آسمان و زمین که هست، خدا یا در آسمان است یا در زمین است. میگه الان که جاش معلومه، قبلا که جایی نبوده خدا کجا بوده؟ خب وقتی خودت میگه که خدا، وقتی خودت میگه که جایی نبوده، دیگه نباید بپرسی که وقتی جایی نبوده خدا کجا بوده، چون خودت جواب دادی که جایی نبوده. فقال علیه السلام این سوال عن مکان و ان مکان و کان الله ولا مکان. میگه این که گفتی که عین کان ربنا، میگه عین سوال است از مکان، یعنی کجایی. وقت شما چجوری درباره جای خدای متعال سوال میکنی و حال آن که خدا بود و هیچ مکانی هم نبود؟ این سوال نادرسته. وقت البته اگر مثلا حالا کسی بخواد که سر به سر مخاطب بگذاره، سر به سرم نه، مثلا گفتگوی دیالکتیکی برای او بهتر متوجه بشه، اگر کسی ازش بپرسه خب حالا اون قبل فعلا راه کنیم، همین الان که آسمان و زمین است، خدا کجاست؟ میشه بگیم خدا تو آسمان است یعنی محدود است، خدا تو زمین است یعنی محدود است. اگر خدا تو آسمان و زمین یا هر جای دیگری در مکانی محدود شده باشد، دیگه محیطون علا کل شی نخواهد بود، مبدع همه مبادی نخواهد بود، قایت همه قایات نخواهد بود، اصل همه موجودات نخواهد بود. پس همین الان هم که آسمان هست و زمین هم هست، خدا در آسمان و زمین نیست. پس نپرس که وقتی زمان نبود و مکان نبود یا آسمان و زمین نبود خدا کجا بود، هم بگو که گذشته و حال و آینده آیا خدا در جایی هست یا در جایی نیست. اگه اینجوری پرسی میگیم جا مستلزم محدودیته، خدا در هیچ جایی نبود و نیست. در این حال در روایت بعدی خواهیم خوند، در این حال که خدا در هیچ جایی نبود و نیست، اما در این حال هیچ جایی هم خالی از خدا نبوده و نیست. روایت 27 که در این باب میشه حدیث ششم، انا ابی عبدالله علیه السلام قال رأس الجالوت للیهود فرمودن که رأس الجالوت یهودی اینجوری گفته، ان المسلمین یزعمون ان علی من اجدل الناس، میگن که مسلمونا گفتن که علی ابن ابی طالب علیه السلام از حالا سخنورترین، حالا درست اینجا جدل هست، جدل نبین معنای اصطلاحی، جدل یعنی سخنور، جدلی یعنی سخنور، کسی که سخنور است، سخن میگوید، عالمانه میگوید، به جا میگوید، تمام میگوید، کامل میگوید، اینو میگن اجدل یا جدلی. میگه که مسلمان ها گفتن که اجدل الناس امیرالمؤمنین هست، از همه انسان ها سخنورتر امیرالمؤمنین هست و عالمهم و عالمترین انسان هاست. یهودی ها از این جهت ناراحت شدن که خواستن برن امتحان کنن، که گفتن چرا میگن اجدل الناس، اعلم الناس، بگن اجدل المسلمین، اعلم المسلمین. اگر بگن علی ابن ابی طالب علیه السلام عالمترین مسلمون هاست، اب نداره، اونا میگن باشه، ولی ما همه مسلمون عالمترین، بنابراین با ما کار نداره. وقتی گفتن اعلم الناس، اجدل الناس، خب اینا میگن که پس بریم که بپرسیم که همینجوری یا نه. این رأس الجالوت گفت که اذهبوا بنا الی، گفت ما رو ببرین نزد امیر المؤمنین علیه السلام، لعلی اسأله عن مسألة، شاید یه سوالاتی ازشون بپرسم و اخطئه فیها، بتونم خطاشو بگیرم، بتونم مچشو بگیرم، سوالی ازش کنم که تو پاسخ گفتن مونده باشه. خب وقتی در سوال من سوال کردم او در پاسخ موند، دیگه اعلم الناس نیست، ممکنه اعلم شهر خودشون باشه اما دیگه اعلم الناس نیست. فعطاهو، اومدن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، فقال یا امیر المؤمنین اینی ارید و ان اسألک عن مسألتن، من میخوام یه سوال ازت بپرسم. قال سل اما شئت، هرچی دلت میخواد بپرس، چرا یک سوال، هرچی دلت میخواد بپرس. قال یا امیر المؤمنین متا کان ربنا، خدا کجا بود؟ امیر المؤمنین فرمود، قال له یا یهودی، امیر المؤمنین فرمود ای یهودی، انما یقال متا کان، ما جای میگیم خدا کجا بود یا خدا کی بود، چه زمانی بود، که لمن لم یکن فکان متاکان، کسی که قبلا نبوده، در یه زمانی نبوده، بعد در یه زمانی پیدا شده، بعد میپرسن تاریخ تولدش کیه. اما اگر کسی اصلا زمان نداشته باشه، تاریخ تولد نداشته باشه، سوال کردن از تاریخ تولد دیگه معنا نخواهد داشت. که این عبارت رو فرمود انما یقال متاکان، متاکان یعنی علامه سوال باید داشته باشه، استفهامیه، یعنی میپرسن که کی بوده یا از کی پدید اومده. برای کی میگن؟ لما لمن لم یکن، برای کسی که نبوده. حالا اگر کسی نبود فکان متاکان، این متاکان دومی دیگه استفهامی نیست، خبری است. یعنی متاکان رو درباره کسی میتوانیم بگوییم که زمانمند باشه. هو کائنون، پاسخ اینه که هو کائنون، خدای متعال کائن است، نه متکون. خدای متعال هست، بود، خواهد بود، بودنش نقطه آغاز ندارد. بلا کینونتن کائنن، این بدون این که کینونت داشته باشه، نقطه آغاز داشته باشه، بدون این که وجود زائد بر ذاتش باشه، عارض بر ذاتش باشه، کائن، کان بلا کیف، کائن بود اما بودنش بلا کیف است، بلا کیف یکون، بدون این که کیفیت یا صفت زائد بر ذات داشته باشد. ویژگی خدا اینه، کائنی است که نقطه آغاز ندارد، وجود زائد ندارد، کیف و صفت زائد هم ندارد. بلی یا یهودی، ثم بلی یا یهودی، کیف یکون له قبل، یهودی دوباره هم میگه بله بله، چجوری سوال میکنی که او قبل دارد، در حالی که هو قبل القبل، او قبل از هر قبلیست. کسی که قبل از هر قبلیست و قبل ندارد، چجوری میپرسی که قبلش کیه؟ به تعبیر دیگه، کسی که پیش از همه اشیا بوده است، این پیشینش هم زمانی نیست را و در نتیجه زمان ندارد، چگونه میگویی که چه زمانی به وجود آمده است؟ بلا غایتن ولا منتها غایتن. خدای متعال بود، این بودنش یعنی مبدئیتش. خدای متعال غایت هم هست، خودش هم غایتی ندارد، غایت بودن و خودش هم منتها ندارد، ولا غایت الیها. و خدای متعال هم نیا زمینی که خودش غایته و تمام ذاتش، صفاتش، افعالش غایت داره، اما هیچ نیازی هم یا غایتی هم به این غایات، یه نیازی به این غایات هم ندارد. انقطع، اینه دیگه عبارتی قبلی است، انقطع القایات و اندهو، همه غایات در نزد او منقطع میشه. یعنی مثلا میگیم این شی هدفش اونه، اونم هدفش دیگری، اونم هدفش دیگری. وقتی رسیدم به خدای متعال، وقتی به غایت بودن خدا رسید، دیگه نمیتونم میگم خب بعد از اینکه به خدا رسیدیم چی دیگه، بعد دیگه معنا ندارد. او غایت الغایات است. هو غایت کل غایه، خدای متعال غایت همه غایات است. وقت فقال این رسول جالوت، قال اشهد ان دینک الحق و انما خالفه باطل، شهادت میدم که دین تو حق است و هر چیزی و هر کسی که مخالف دین تو باشد اون هم باطل است. در این حال که میداند امیرالمومنین حق است ولی ایمان نمی آورد. ایمان آوردن یه امر دیگری است. اینجوری نیست که آدم ها چون عقلشون خیلی رسیده، چون مثلا زرنگ بودن، فهیم بودن، مسائل رو خوب فهمیدن، نه، بسیاری هستن که نفهمیدی ایمان می آورن، بسیاری هستن بعد از فهمیدن دلشون ایمان را قبول نمی کنه. ایمان از الطاف الهی است. اگر چین ایمان گاهی نتیجه اینه که آدم خوب بفهمه، گاهی نتیجه اینه که با یه آدم خوشفهمی نشست و برخاست داشته باشه، گاهی نتیجه اینه که مثلا یه حادثه رخ داده باشه، اما اون حوادث همه اونها اونا معدات هستن. فعلا این ایمان چیزی است، امنیت به گونه ای که هیچ خوف و خطری رو نسبت به هیچ امری غیر الهی نداشته باشد، این فقط به وسیله خدای متعال تأمین می شود. اون فرزند نوح گفت که من به کوه میبرم، پناه میبرم و کوه به من پناه بدهد. نه کوه، نه قدرت، نه ثروت، نه دنیا، نه امکانات، هیچ چیزی نمیتواند امنیت بیاورد. امنیت رو فقط خدای متعال ایجاد میکند، البته ابزار و وسائلش هم شناخته شده. اینم از این حدیث. یه حدیث دیگر هم که خیلی کوتاه است اونم بخونم، حدیث 28 که هفتم میشه تو این باب. ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام، زراره میگه به امام باقر عرض علیه السلام عرض کردم اکان الله ولا شیعه، آیا خدا بود و هیچ کس نبود؟ قال نعم کان ولا شیعه، بله همینجوره، خدا بود و هیچ کس نبود. اینو توجه داشته باشیم که وقتی گفته می شود که خدا بود و هیچ کس نبود، معناش این نیست که چنون که الان راوی می پرسه، معناش این نیست که خب حالا البته الان خدا هست و همه چی هم هست. نه، خدا بود و هیچ کس نبود، الان هم خدا هست و هیچ کس نیست، بعد هم خدا هست و هیچ کس نیست. خدا هست، ذات خدا که نمیشه نباشه، وصف خدا که نمیشه نباشه، اسم خدا که نمیتونه نباشه، فعل خدا هم نمیتونه نباشه. تمام اینها یا از مراتب ظهورات ذات خدای متعال هستن یا نه از مراتب ذات خدای متعال هستن. بنابراین این تعبیر که کان الله ولا شیء معه یا کان ولا شیء، این نبود ما رو به غلط بندازه که البته زمانی خدا بود خلق نداشت یا فعل نداشت یا اسم نداشت یا رسم نداشت، این تعبیر نبود باشه. اما زراره چی میفهمه؟ زراره میگه قلتو فعین کان یکون. خب وقتی که این دقیقا همون حرفیست که رسول جالوت گفته، رسول جالوت میگفت که وقتی که زمین آسمان نبود خدا کجا بود؟ این سوال مهمش این بود که وقتی که زمین آسمان نبود خدا کجا بود؟ مثل اینکه الان دیگه مشکل حل که کجاست. زراره هم همینو میگه، میگه که فعین کان یکون، خب یه زمانی که خدا بود هیچ کس نبود خدا کجا بود؟ کاش که میگفت که حضرت کاش بهش میگفت که میگه الان کجاست؟ هرچی الان از قبلن هم بوده، مگه الان که استکان نلبکی تولید شده خدا تو استکان نلبکی رفته که قبلن استکان نلبکی نبوده بگیم که خدای متعال کجا بوده؟ قال وکان متکئن فاستوى جالسا. امام صادق علیه السلام وقتی که این سخنان کیا که میشنید، خیابون سخنان زرار که میشنید، تکیه داده بود، زبان عرفی لم داده بود، و وقتی این سخنان که نشید استوى جالسا، پا شد درست نشست. حکایت داره که سوال بدی رو مطرح کرده، سوال بد مانی نداره، اما هر کس نباید سوال بد رو مطرح کنه. رسول جالوت اگه گفته باشه مانعی نداره، هبر یهودی بگه مانعی نداره. اون وقت زراره بعد از سالیان درازی که خدمت امام باقر علیه السلام بوده، در محضر او تلمس کرده، زندگی کرده، چیز یاد گرفته، تازه سوال میکنه که اون وقتی هیچی نبود خدا کجا بود؟ این سوال برای زراره مناسب نیست. بنابراین و کان متکن، امام علیه السلام تکیه داده بود، فستبا جالسن نشست و قال احل تیا زراره. زراره حرف تعبیر بندین، حرف بی ربط زدی. احل تنی محال سخن گفتی، سخن نادرستی گفتی، سخن محالی گفتی. چرا؟ سألت عن المکان اذ لا مکانه. حرف محال چیه؟ حرف محال اینه که از مکان خدا سوال کردی وقتی که اصلا مکانی نبود. یعنی مثل این که یه پیشفرض قبول کردی که خدا باید مکان داشته باشه، فقط مونده که بگیم در شرق است یا غرب، زمانی که نه شرقی بوده نه غرب. بنابراین میگه سخن محالی گفتی. همین پاسخ کوتاه حضرت که اهلت یا زراره و سألت عن المکان اذ لا مکانه، روایت تمام شد. این نشون دهنده ای که این خطای فاحشی است برای زراره، و زراره اهل فهمه، اینو میباید میفهمید. برای اینکه با یک جمله زراره حرف محال زدی، حرف محالت هم اینه که سوال کردی که خدا کجا بود، جا داشتن برای خدای متعال محال است. اینم یک حدیث. بازم یه حدیث دیگر تو این باب داریم، حدیث 29 هشتم از این باب. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا حبر من الاحبار امیر المؤمنین علیه السلام، یکی از احبار یهودی ها اومدن نزد امیر المؤمنین. فقال یا امیر المؤمنین متا کان ربک، همون روایت قبلیست. قال ویل کد انما یقال متا کان لما لم یکن، متا کان مال کسیست که قبلا نبوده، بعد میگین که کی اومده. فا اما ماکان، اما موجودی که از ازل بوده است، فلا یقال متا کان، نمیتوان گفت از کی آمده است، کی مربوطه به کسی است که آغاز داشته باشه. وقت پاسخ اینه کان قبل القبل بلا قبل، قبل از همه اشیاست، بعد از همه اشیاست، ولا منتها غایت لتنتهی غایته، هیچ غایت پایانی و نهایت و خط پایانی ندارد که غایت او تمام شده باشد. فقال له النبی انت، سوال کرد که آیت پیامبری. فقال لأمک الحبل، این مثل فکلت امک است، لأمک الحبل، یعنی باز خدا مرگت بده. انما انا عبد من عبید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.